همطور که خدمتتون عرض کردم، مغز از سه تکه کاملا نامربوطی که به هم چسبیده شده و با هم حسادت و حتی رقابتی دارن و در بسیاری از موارد دنبال فرصتی میگردن که خبر رو اونها ابتدا دریافت کنن، انعکاس رو، واکنش رو و البته پاسخ رو بدن، و هر زمان که یکی از اینها بتونن به دلایلی که پیام به اونها رسیده و فرصتی که مغز من و شما به اون داده خودش رو نشون بده، معمولا اون دوی دیگر غالب اوقات یا کاری نمی کنن یا فقط در محاسبات خودشون اون رو می گذارن و امیدشون این است که در فرصت دیگری اون رو به نوعی احتمالا جبران کنن، و این همون اتفاقی است که برخی از اوقات من و شما حرفی می زنیم و کاری می کنیم و بعدا به دنبال توضیحش، توجیهش و یا احتمالا تغییر و تصحیحش هستیم. مطلبی که بسیار مهم هست این است که بدونیم این چیزی که به اسم مغز من و شماست مجموعه کارکردهایی داره، یعنی فانکشنهایی داره یا فعالیتهایی داره که در دنیای علم معمولاً به عنوان ضمیر و ذهن یا مایند شناخته میشه. بنابراین در مقابل برین که یک ماده خاکستری است در جمجمه ما، مجموعه کارکردها و فانکشنهای اون رو ما مایند یا ضمیر و ذهن میگیم. شما دو راه ابتدا همینجا دارید. یکی این که بگید مایند یا ضمیر و ذهن فقط مجموعه کارکردها و فانکشنهای مغز هست، که اگر چنین صحبتی بفرمایی سخن شما هم علمی است هم در حوزه و حریم علم میمانید و بنابراین موضوع ضمیر و ذهن یا مایند هیچ چیز جز فانکشنها و کارکردهای مغز نیست، درست مانند خواننده‌ای که میخوانه یا ویولونیستی که ویولون میزنه که صدای ویولون یا آهنگ یا صدای خواننده از یک طرف متفاوت است با هنرمند و خواننده و از جانب دیگه دقیقاً خود اوست، بسته این که میخواهید شما چگونه بحث و گفتگویی داشته باشید. بنابراین امیدوارم توجه به این نکته داشته باشید که وقتی صحبت از مسئله مایند میشه، اگر اینگونه فکر میکنید ما کاملاً در حوزه و حریم علمیم، ولی در این حال با توجه به تعریفی که از ضمیر و ذهن هست، به یک اعتبار مطلقاً چیزی به اسم مایند یا ضمیر و ذهن وجود خارجی نداره، بلکه ما آمدیم یک طرح طبقه بندی یا کلاسیفیکیشن اسکیمی رو انجام دادیم و مغز رو از کارکردش که برخی از اوقات اصلا معنایی نداره جدا کردیم و دو نام مختلف بر اون گذاشتیم، مغز و ضمیر، brain and mind. اما اگر از جمله کسانی هستید که اخیراً پیدا شدند و این ضمیر و ذهن رو بیش از ضمیر و ذهن رو بیش از مغز و کارکردهای مغز میدانند، اون قسمتی رو که بیشتر میدانند غیر علمی است، نه اینکه غلطه، غیر علمی است، و به دلیل یک چنین حرکتی از جهان علم به جهان غیر علم، درست مانند مطلبی که آقای دکتر نیری درباره کوانتوم فیزیک و مسائل دیگه گفتند، یک کاری است که فرد حق داره بکنه، انسان‌ها این کارو می‌کنند، اما دیگر گفتگوی علمی نیست و بلافاصله باید این حد رو جدا کرد. یعنی شما می‌تونید به عنوان یک پزشک کار جراحیتون انجام بدید و بعداً برگردید بگید به امید خدا بیمار شما خوب خواهد شد، اما دیگه به امید خدا بیمار شما خوب خواهد شد در حوزه و حریم علم قرار نمیگیره، گرچه همچنان میتونه حرف درست باشه، زیرا همونطور که عرض کردم موضوع علمی و غیر علمی از مسئله درست و غلط که مخصوصا اگر فرصتی شد توضیح بیشتری عرض خواهم کرد متفاوت است. حالا پس من شما ضمیر و ذهنی داریم و این ضمیر و ذهن همون گونه که عرض کردم جایگاه و پایگاهش مغزه، اما اگر شما از هر متخصصی که درباره ضمیر و ذهن از فروید گرفته، یونگ گرفته و بعد از او بپرسید که این ضمیر و ذهن کجاست، هرگز اون رو به شما نشون نمیدن و هرگز کسی مدعی نشده که ضمیر و ذهن اینجاست یا اندازش یا احتمالاً ارتباطات و فاصلش کجاست. بنابراین جمله‌مو تکرار می‌کنم، چون بازی‌ها و سیاه‌بازی‌های عجیبی پیدا شده که ماجرای ضمیر و ذهن و مایند رو چیزی مختلف و متفاوت از مغز بگیرن و سوء تفاهماتی در این زمینه به وجود آمده. به همین جد است که آنچه را که تقدیم حضورتون کردم که بعداً هم میتونید بهش نگاه کنید، مسئله این است که من و شما اون درک و شناخت و آگاهی رو و آنچه که به هر حال به عنوان یک انسان با دانش و بینشمون و بعد نگرش یا اتیتیود و به هر حال روشی که در زندگی که به ویژه وقتی که به روش‌های علمی یا راهیافت‌های علمی میرسه تعریف مشخص و معینی داره ازش استفاده می‌کنیم، همه تحت تأثیر چیزی است که خدمتتون عرض می‌کنم و درک و فهم این موضوع به مقدار زیادی کمک می‌کنه که بدونیم ادعاها و باورها اشکالشون کجاست. کوتاه سخن، من و شما در یک سال اول یعنی از تولد تا یک سالگی بر اساس آنچه که حس ماست عمل میکنیم، سنس یا سنسیشن. کودک انسانی موجودی است کاملا حسی و کاملا به لایه های اول مغز مرتبط، همه چیز حول و حوش نیازهای فیزیکی و مادی او حرکت میکنه و اساس کار او هم همان درد و لذت، پلیژر اند پین، مکانیزمی است که در مغز پایه و یا مغز اصلی و اساسی من و شما وجود داره. بین 1 تا 7 سالگی دو عامل دیگه به این حرکت حس اضافه میشه، یکی هوش یعنی اینتلیجنس که معنی توانایی انسان برای تنوع در سازش هست و به نوعی از روابط سطحی و ظاهری اشیا خبر میگیره و برداشتها و دریافتهایی میکنه، و دوم تخیل و تصور، ویژوالیزیشن اند ایمیجینیشن، که میدونیم در کودک انسانی بین 2 تا 4 سالگی آنچنان قوی است که او با دوستان خیالی خودش حرف میزنه، سفر میره، بازی میکنه و بنابراین عامل دومی در زندگی انسان پیدا میشه. پس من و شما دارای حسیم، هوشیم و تخیل، و با این حس و هوش و تخیلی که من و شما داریم، نکته بسیار مهم اینه که دو چیز حدود یعنی از 1 سالگی تا 7 سالگی ساخته میشه. یکی احساسات و عواطف و هیجانات، feeling and emotion. feeling وقتی است که احساسی و حالی من دارم و emotion وقتی است که این احساس در درون و بیرون من رو به حرکتی وامی داره. بنابراین نتیجه اون حس و هوش و تخیل احساس و هیجانه، feeling and emotion، و از جانب دیگه جهان بینی، philosophy and outlook، و باورها و اعتقادات، my belief system. تمنا می کنم دقت کنید، حس من، هوش من، تخیلات کودکانه من، احساسات و عواطف من می سازه. مادرم رو تا پای جان دوست دارم و باورها و اعتقادات من رو می سازه. این دین و این پیامبر حقیقت است، واقعیت مطلق است و هیچ سخنی نداره، و مخصوصا اگر کسی دیگر رو با باوری ببینم حیرت می کنم که چگونه چنین چیزی ممکن خواهد بود. بنابراین موضوعی که اهمیت داره و دلم میخواد توجهش رو شما رو بهش جلب کنم این هست که من نظام احساسی و عاطفی و نظام باورها و اعتقادات و جهانبینی و فلسفه خودم رو در 7 سالگی میسازم. امروز از نظر علمی میدانیم که کودک انسانی بین 5 تا 7 سالگی پیشنویس زندگی، اسکریپ زندگی رو می نویسه که در زندگی چه خواهد کرد. خود او خبر نداره ولی او می نویسه، و در تحلیلی دقیق و درست سرنوشت انسان به دست انسان بین 5 تا 7 سالگی نوشته میشه. زیرا نظام باورها و اعتقادات و احساسات و عواطف هر دو در اینجا ساخته و پرداخته میشن. و اگر انسان این وضعیت رو ادامه بده تا 18 تا 22 سالگی و بعدن تا 80 و 100 سالگی که در طول تاریخ میدادن، همون حس، همون هوش و همون تخیل و تصور رشد میکنه. معلومه که حس جنبه‌های خاص دیگه‌ای رو با دقتی اندازه‌گیری میکنه، هوش توانایی‌های بیشتری رو ازش استفاده میکنه و تخیل به واقعیت نزدیک میشه، مگر اون دسته از هنرمندانی که در زمینه‌های خاصی مبتنی بر واقعیت و علم زمینه‌ها و توانایی‌های هنری خودشون رو ابراز میکنن. اما نکته مهم این است که چون جهان بینی و فلسفه و احساس و هیجان ما ساخته شده که خدای ماست، تغییرات و دگرگونی های حس، هوش و تخیل در جهت تأیید اون باورها و اعتقادات و احساسات و عواطفه. یعنی من از سن 7 سالگی تا 18 یا 22 سالگی 10,000 دلیل دیگر پیدا میکنم که مادر من بهترین موجود روی زمینه، و من 10,000 دلیل دیگه پیدا میکنم که باور و اعتقادات من تنها حقیقت مطلق جهانه، و این زمینه مطلق گرایی که اساس تفکر کودک برای که گرفتار گمی و گیجی مخصوصا بین 12 تا 18 سالگی نشه، ما رو میتونه به جایی برسونه که در اینجاست که فلسفه و مذهب و سیاست که هر سه در جای خودشون خوبن، برای نوجوان میتونه بسیار خطرناک باشه، برای که گرایش های مطلق او رو به یقین وحی میرسونه، یعنی درباره آنچه که اوهامه یقین پیدا میکنه تا اینکه بالاخره بعدن اون کسی که ذهنی داره به وهم یقین میرسه که حتی آنچه که حقیقت است و واقعیت است و قطعیت هست رو درش شک میکنه. در طول تاریخ انسان دیروز چنین موجودی بوده، با حس، هوش و تخیل، احساسات و عواطف و جهانبینی و فلسفه خودشو ساخته و تا 80 و 100 سالگی هم ادامه پیدا کرده. چنین موجودی معلومه که دنیای بسیار بسته و محدود داره و به راحتی میتونم عرض کنم تقریبا از هر 1000 کتاب جهان 999 تاش از اول تا آخر بحث احساسات، عواطف و هیجانات و جهانبینی و فلسفه همون کودکی است که فقط احتمالاً کمی پالایش پیدا کرده اما به جای دیگر نرسیده. و به همین جهت است که حتی کتاب‌های بزرگ جهان در یک صفحه نیستند که از این زمینه‌های احساسی و عاطفی و هیجانی و زمینه‌های باور و اعتقادات کودکی دور باشند. و تمام بحث مربوط به علم و شبه علم که استادان عزیز مخصوصاً آقای دکتر حیدرزاده به سیر تکاملی اون اشاره کردن کاملاً نشون میده که در جهان چه خبر بوده و همچنان ادامه داره. اما در انسان به دلیل آنچه که موجودی در حال رشد یعنی گروت هست همه چیز او رشد پیدا میکنه، اما این موجود در حال رشد یک ظرفیت و توانایی حیرت انگیز داره که از نظر علمی این پرسش مطرح است که از کجا میاد و البته از نظر باورها و اعتقادات پاسخ دیگری برش هست و اون این هست که من و شما توانایی به وجود آوردن و رشد نیرو و قوه و مهارت دیگری داریم به اسم عقل، rational mind و thinking، که اصولا این عقل و rational mind و thinking ماهیتاً با همه زمینه‌های حسی، احساسی، عاطفی، هیجانی، تخیل و هوش گرچه مرتبطه ولی با اونها مختلفه. و این عقل که اگر به کارکردها و فانکشن‌های او توجه کنیم که از یک طرف خودش آگاهی است، یعنی درست مانند کسی که چشمشو باز میکنه یا چراغی رو روشن میکنه با خودش آگاهی هایی رو میاره، از جانب دیگه توان اینو داره که روابط پنهان اشیا رو کشف کنه، از جانب دیگه به درک قوانین جهان میرسه، از طرف دیگه ترازو و میزانی است، اسکیلی است که به من و شما اجازه میده واقعیات جهان رو اندازه بگیریم و احتیاج به حافظه برای حفظ نداریم. درست مانند کسی که وزنی داره و وزن همه شما رو میتونه به دقتی که الان میخواید بگه، در حالی که در طول تاریخ قرار بوده ما وزنمون رو یا دیگران وزن ما رو حفظ کنن. بنابراین احتیاج نداره که ما به حدس و گمان دست بزنیم، بلکه توانایی اندازه‌گیری داره. ضمناً میتونه برای ما مفاهیم کلی رو بسازه، یعنی جهان رو به تکه‌های بیشتری تقسیم کنه، روی اونها نام بگذاره، واژه و مفهوم و کانسپت، اونها رو تعریف کنه، رابطه اون رو با بقیه عناصر مشخص کنه، خواص درونی خودش رو هم توضیح بده. بنابراین دیگه وقتی که لغت تربیت میگم، وقتی لغت ترس میگم با استراب متفاوته، وقتی لغت جامعه میگم با اجتماع متفاوته، کامیونیتی با سوسایتی متفاوته، فیر با انگزایتی متفاوته و برخی از اوقات عکس همه، حیا با شرم و خجالت متفاوته، نوعی در حقیقت شای بودن که پدیده فوق‌العاده خوب انسانی است با شیم، دو چیز حتی متفاوت و متضادن. ولی کسی که از عقل استفاده نمی‌کنه توان این رو نداره که این تفکیک‌های لازم رو انجام بده. بنابراین توانایی ساختن مفاهیم و مفهوم کانسپچوالیزیشن یه مرحله است که در هیچ موجود دیگری نیست و مخصوصاً جنبه سمبولیک و نمادی اون هست که زبان رو می‌سازه. شما با یه مفهومی رو بررسی به اسم مردم، جامعه، حکومت، فرهنگ که هیچ جا هیچ تکه اون رو به هیچ شکل و فرمی شما پیدا نمی‌کنی، اما به راحتی من و شما می‌تونیم درباره‌اش صحبت کنیم. ولی بالاخره این مفهوم حتی بار دیگری رو با خودش می‌کشه و اون مسئله انتزاع و تجرید ابستراکشن و اون کاری می‌کنه که من و شما زمینه ذهنی پیدا میکنیم که اصلا به هیچ شکل و فرمی در جهان نمیشه همتایی برای اون پیدا کرد. و شاید اوجش دو چیزه، یکی زبان و یکی عدد. و مسئله عدد این است که شما میگید عدد 7 در جهان هیچ 7ی وجود نداره، 7 صندلی 7 میز هست اما 7ی نیست، عجیبتر منهای 7 و منهای 5 که 7 تا که نیست و 5 تا که نیست، به نوعی همچنان مطرح، و انسان اون رو میفهمه. برای چه میدونیم کودک انسانی وقتی به مرحله کانکریت اپریشنال استیج یعنی 11 سالگی میرسه توانایی درک عدد رو کامل پیدا میکنه، حتی عدد منفی، و به همین جهت که قبل از اون نمیشه به اون جبر رو آموخت، یعنی با عدد منفی نمیتونه نزدیک بشه. این رو به این دلیل عرض میکنم که بدونیم یک چنین نیروی حیرت انگیزی در انسانه و کار رو به اونجا میرسونه که صاحب عقل کسی است که به گونه‌ای میاندیشه که جهان کار میکنه، یعنی انطباقی است بین جهان و کارکرد و عمل جهان و ذهن اون آدم، و معلومه که این ذهن که از همون جهانه و اون جهان که از همین ذهنه چگونه هارمونی و هماهنگی پیدا میکنه، و در مفهوم خوشبختی دقیقاً این هارمونی و هماهنگی درونی ذهن یا مغز با جهان خارجه که اون احساس ویژه خوشبختی رو در وقتی که فرد درگیر تجربه مطلوب یا اپتیمال اکسپریانس هست رو برش به وجود میاره. بنابراین مسئله اصلی و اساسی که امیدوارم جسارتی به کسی نباشه اینه که آیا این عقل رو من دارم یا ندارم، و نکته مهم این است که اگر دارم حاضرم اون رو به کار بگیرم یا نه. به این معنا که من در حالی که عقل دارم ممکنه وقتی که مسائل خانوادگی میرسه به مسائل احساسی و عاطفی میرسه اون رو ندارم. به همین جاست که یه جراحی که 10,000 نفر رو جراحی کرده و در این زمینه مسئله نشته، وقتی قراره روی پسر یا دختر خودش یا پدر و مادر خودش جراحی کنه، از این کار سر باز میزنه و یا احتمالاً کارو به درستی انجام نمیده. علتش هم این هست که در اینجا موضوع دیگری خودش رو نشون میده، یکی مسئله انفجار احساسات و عواطف و یکی مسئله انفجار باورها و اعتقادات که همیشه میتونه کار هوش رو و یا کار عقل رو مختل کنه. به بیان دیگه مسئله انسانی در اینه که آیا من و شما یه چنین نیرویی که در هیچ جای طبیعت نیست در انسانه، و این نیرویی است که تنها فرمان آزادی انسانه. انسان فقط در عقله که آزاده و او را آزاد میکنه و اجازه میده که اگر 40 ساله است 40 ساله امروز و اینجا زندگی کنه، نه اگر 40 ساله است 39 ساله و 25 ساله و 5 ساله و 2 ساله هم باشه. یعنی توانایی آزاد کردن خودشو داره، و به همین جاست که امروز در بیشتر موارد برای حل مسائل احساسی، عاطفی و هیجانی مانند افسردگی یا استراب یا خشم یا جنبه‌های کم اهمیت تری مانند شرم یا حسادت، بهترین طریقه روان درمانی آن چیزی است که به عنوان شناخت درمانی یا کاگنیتیو تراپی است، یعنی برانگیختن یا حتی به وجود آوردن و به کار گرفتن عقل که جهان رو آنگونه که هست ببینه، واقعیت رو آنگونه که هست تشخیص بده، روابط رو متوجه بشه و تغییرات رو از طریق این آگاهی موجب بشه. بنابراین مسئله اصلی و اساسی در داستان علم و شبه علم در اینه که آیا من و شما عقلی داریم یا نداریم، زیرا به صورت خودکار اون روش نمی کنه. و به همجاست که عمیقاً باور من این هست که 99% مردم در 99% تاریخ عقل نداشتن و امروز بیش از نیمی از مردم دنیا ندارن. و دوم بر فرض داشتن، آیا از اون در وقت تجزیه و تحلیل استفاده میکنیم یا نمیکنیم؟ یعنی همونطور که بسیاری از ما وقتی به معبد روحانی خودمون میریم عقل رو در اتومبیل جا میگذاریم، چون مایلیم مطالب رو از دید احساسی، عاطفی، هیجانی، باورها، اعتقادات، گذشته، هوش، تخیل، حس لمس کنیم، بفهمیم، و عقل در اینجا مزاحم خواهد بود. به همین جاست که با وجودی که من وقتی به معبد شما میام به همه حرفهای رهبر روحانی شما میخندم، وقتی به معبد خودم میرم که حرفهای از اون بدتر و نامربوطتر میزنن، احساس فرح و سروری میکنم، و به همین جاست که تصور میکنم باورهای شما احمقانه در حالی که باورهای من همه درسته. و معلوم هست که مشکل و مسئله چیز دیگری است، نه اینکه عیب و ایرادی در کار اون آدم هاست. هدف از بیان این مسئله اینه که شما یا مایلید بدانید، و همان گونه که در صحبت قبلی عرض کردم حاضرید این میل به دانستن رو با بی‌طرفی آغاز کنید و مخصوصاً عقل رو به کار بگیرید و روابط جهان رو بر اساس آنچه که عقل هادی و راهنما بوده و علم رو به وجود آورده و حتی کاربرد عقل رو از طریق منطق یا لاجی که چگونگیه به کار بردن عقل رو میآموزه رعایت کنید تا به واقعیت و حقیقت برسید، همون گونه که برای رفتن از اینجا به منزلتون باید اصولی رعایت کنید تا حتما به اونجا برسید، یا اینکه احتمالاً اون رو میخواید نادیده بگیرید و امیدوارید که یه روزی به طریقی شما به منزل خودتون برسید. تمام بحث علم شبه علم، ضد علم، مسائل غلط و نادرست برمیگرده به این کاربرد درستی که انسان توانش رو داره و به همین جهت است که با وجود همه اختلاف نظرهایی که در زمینه علمی میتونه وجود داشته باشه هیچ کس نه پریشان میشه نه نگران میشه، بلکه این تنوع رو زمینه‌ای به جهت چالش تازه و برای رسیدن بیشتر به واقعیت و حقیقت میدونه. با توجه به این مسئله به نظر من مهم و اساسی است که من و شما در دنیا با ادعاهای افرادی روبرو میشیم که سه نکته رو در خصوص اونها میشه دونست. یکی این که این افراد متاسفانه کسانی هستند که اشتباهات عجیب و غریبی دارن. این اشتباهات هم طور که میبینید در حس هست، به همین جهت هست که ما رو مینشونن و جلوی ما شعبده بازی میکنن و کارهای عجیب و غریبی میکنن، به یک باره هواپیمایی رو غیب میکنن، مجسمه آزادی امریکا رو غیب میکنن و میدونیم که اینها خطاهای حسند و به همین جهت است که باید از قبل اونجا رو برای این کارها فراهم کنن. و در این حال حس ما که وارد بحثش نمیخوام بشم، معلوم است که در همه زمینه ها میتونه چون ناقصه خطا کنه، ولی البته غلط نیست. من اگر شما رو میبینم معناش این نیست که شما اینجا نیستید، ولی من محدودیت خودم رو در درک مطلق قطعیت و واقعیت باید بدونم. از طرف دیگه به دلیل زمینه‌های احساسی که نتیجه اون حس و هوش و تخیلن، من احساسات عجیب و غریبی میتونم داشته باشم. یه نکته عجیب و غریب در همه فرهنگ‌ها به ویژه در فرهنگ ما این است که بسیاری از مردم تصور میکنن احساسات و عواطف و هیجانات خودشون از یه راهی یه چیزی رو به دست میارن، در حالی که هیچ احساس و هیجانی از هیچ جا به دست نمیاد مگر از حس، مگر از هوش، مگر از تخیل، مگر از عقل و یا احساس دیگه. به بیان دیگه اگر شما کسی رو دوست دارید باید دلایلی براش داشته باشید. به همجاست که روی خط رادیو تلویزیون وقتی کسی مدعی دوست داشتن کسی میشه، غالب اوقات این سوالو دارم که سه تا نکته یا موضوعی که درباره این فرد هست که رو دوست داشتی کدامه، برای که توجه رو میخوام به این مسئله جلب کنم که دوست داشتن همینجا یه جوری از سر راه به گونه‌ای پیدا نمیشه و اگر پیدا میشه دقیقاً نشان دهنده این است که شما با واقعیت و عقل کاری ندارید و بنابراین به احساسات و عواطف اجازه میدید که بر اساس حسی که دارید که مثلا این آدم زیباست یا بر اساس حس یا احساسی که دارید این آدم میتونه به شما امنیت و آرامش بده یا میتونه برای شما شهرت و مقامی به وجود بره، دنبال او را میافتید و عاشق شهرت او، مقام او، قدرت او، پول او یا زیبایی او هستید، یا احتمالا نیازهای جسمی یا روانی یا اجتماعی شما او رو به اون سمت میکشه. معنای عشق رو در مفهوم یک احساس عالی که نتیجه عقل میتونه باشه نداره. بنابراین در تصویری که مشاهده میکنید شما چه میبینید؟ میبینید روزی که من صاحب عقل شدم و از 7 سالگی این عقل رو به وجود آوردم، احساسات، عواطف و هیجانات و نظام باورها و اعتقادات تازه‌ای پیدا میکنم. و به همین جد است که در بحث‌های علمی این پرسش هست که اگر شما در سن 30 یا 40 یا 50 سالگی همون باورهای 15 سالگی رو دارید حتما آسیب خوردید، به دلیل اینکه اون باورها حتما باید عوض شده باشن و نمیتونن به اون صورت باقی مونن. درست مثل اینکه بگیم وقتی یه بچه 1 ساله یا 2 ساله به مادرش نگاه میکنه و مادرش رو توصیف میکنه، شما بگید من در سن 42 سالگی هم همون نظر رو درباره مادرم دارم که در 2 سالگی داشتم، حتما در اینجا آسیب خوردید. یعنی جایی برای تردید وجود نداره. درست مثل اینکه یک آدم 42 ساله بگه من همین قد و وزن و هوش و توانایی ها رو در 2 سالگی داشتم که غیر ممکنه. بنابراین مطلبی که بسیار مهمه اینه که غالب کسانی که بحث‌های عجق و جقی می‌کنن، ادعاها و باورهایی دارن، نکته اولش این هست که متأسفانه با مسائل مربوط به حس و احساس روبرو هستن و باورها و اعتقاداتی رو از آغاز وارد سیستم کردن و بنابراین یک عامل اکس یا مجهول رو در همه معادلات گذاشتن که هر زمان که لازم شد او رو به هر گونه‌ای که مایل باشن به صورت ضربی در میارن که صفرش میکنن و همه چیز رو میتونن این ور معادله صفر کنن و راحت و آسوده بیستن. یعنی گفتگوهایی با این افراد به هیچ جا نمیرسه. علتش هم این هست که در آخر کار ما به عنوان یک انسان سالم در وسط مغزمون ننشستیم که دنیا رو میبینیم، بلکه ما ابتدا دستگاه ها رو عوض کردیم که چه بگیره و تازه وقتی که هرچه رو آورد اون چی رو که دوست نداریم انقدر دگرگون میکنیم که ازش چیز دیگری بیرون میاد و تقریبا هر مطلبی که از بیرون به درون ذهن من برسه به چیز دیگه تبدیل میشه. فقط به یه مطالعه اشاره میکنم برای که متاسفانه وقت کم است. به یه عده یک رنگ رو نشون دادن و گفتن 30 ثانیه به این رنگ نگاه کنید بعد از 30 ثانیه 30 ثانیه اونها رو درگیر بحث و گفتگوهای مختلف کرد. بعد از 30 ثانیه 5 رنگ رو به اونها نشون دادن که یکی همون رنگ قبلی بود و 4 تا دیگه رنگ‌های شبیه. 76% این آدم‌ها تونستن رنگ درست رو تشخیص بدن. دفعه دیگه به گروه دیگری همون رنگ رو نشون دادن 30 ثانیه، اما بعدن از اونها خواستن که ظرف 30 ثانیه بعد بگن که این رنگ شباهت به چه رنگی در زندگی یا لباس‌ها یا خانه اونها داشته. به واقع اونها توضیح دارن که لباسی داشتم، پرده‌ای داشتم یا رو تختی داشتم. 30 ثانیه. بعد از 30 ثانیه اون 5 رنگ رو آوردن. این دفعه فقط 32% آدم‌ها تونستن رنگ رو تشخیص بدن. یک رنگ هیچ زمینه احساسی عاطفی نداره، اما همینقدر که شما یه حرفی راجبش زدید حتما اون رو عوض میکنی. یعنی هیچ چیز به کارخانه ذهن من و شما نمیاد مگر اینکه کاملا دگرگون بشه، درست مانند دوربین فیلم برداری یا عکس برداری که تصویر بیرونی رو به گونه‌ای به درون میفرسته که هیچ شباهتی با بیرون نداره. این رو به این دلیل عرض میکنم که توانایی ما رو در این زمینه بدونید که اگر شما مایلید چیزی رو ثابت کنید، هیچ کس تا آخر جهان نمیتونه نظر شمایی رو که میخواید چیزی رو ثابت کنه عوض کنه یا ثابت کنه که شما اشتباه میکنید. هیچ وقت. یعنی این من و شماییم که میتونیم بیستیم و بگیم همین است و بس، همونطور که آقای دکتر اشاره کردن، و تا ابد هر چه شما حرف بزنید میتونن پاسخهایی به صورتهای عجیب و غریب داشته باشن و هرگز 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 شما نمیتونید چیزی رو برای کسی که نمیخواد اثبات کنید یا رد کنید. بنابراین مسئله اصلی و اساسی این میل من و شماست برای خواستن و دانستن. بنابراین اولین مطلب این است که خطاها چه هست و میل من و شما چی است. دوم، متاسفانه همطور که اشاره کردن، بسیاری از افراد هستن که دروغ میگن و فریب کارن. اینها به دو دسته تقسیم میشن. یکی این که واقعا خودشون این دروغ و فریب رو باور دارن، قسمت‌هایی از این دروغ و فریب رو میسازن که بعدا اشاره خواهم کرد به اون کسانی که مثلا فرض کنید در وقت تجربه نزدیک به مرگ مثلا با پیغمبری نزدیک شدن، چون مطالعات نشون میده چه میکنن. یعنی برخی از اوقات بسیاری از مردم این فریب و دروغ رو در همه صحبت‌هاشون ندارن. احتمالاً خوابی دیدن، اما وقتی شما بهشون اعتراض میکنید که اینجوری نمیتونه باشه، حالا خوابو تغییر میدن یا واقعاً بدونی که خودشون بخوان خواب تغییر پیدا میکنه، چون این توانایی رو ما داریم. و گروهی هستن که نه، از آغاز تا پایان میدونن که فریب و حق است و اینا خطرناکن. و متاسفانه در فیلم What the Believe Do We Know و در فیلم سیکرت که بعدن اشاره میکنم، چون اینها از یک جا میان با صرف فرض بفرمایید پولی کمتر از 1,000,000 بیش از 120 میلیون دلار به دست بیارن و اصولاً برنامه‌هایی در سطح کلی به جهت ایجاد توهم به دلایل فراوان در ذهن و زندگیشون دارن، تکلیف کار مشخصه که شما با کی روبرو هستی. چون بسیار مهمه که یک کسی اشتباه کنه، یک کسی قسمتی رو اشتباه کنه و قسمتی رو فریبکارانه مطرح کنه، و یک کسی از اول تا آخر کارش بازی و حق بازی باشه و بنابراین تصور کنه که داره واقعیت و حقیقت رو میگه. و سومین مسئله که دلم میخواد خدمتتون عرض کنم و چون وقت نیست، تمام اون کارهایی که جمله‌مو تکرار میکنه، تمام اون کارهایی رو که در دنیا میکنن که به نظرتون عجیب و غریب میاد که نمونهاش خواهم گفت، فقط و فقط و فقط هیپنوتیزمه. و اونها را میشه تو هر جای از جمله بنده همه اونها را اگر شرایط اخلاقی اجازه بده میتونم به دلیل اینکه توانایی نه توانایی بلکه میدونم از این تکنیک چگونه استفاده کنم، شما رو هیپنوتیزم کنم، همون کار رو بکنم. همه اون کارا رو. روی چرخ نشستید شما رو میتونم بلند کنم، نمیبینید میتونم کمکتون کنم ببینید، چیزی از خاطرتون رفت به یادتون بیارم. یعنی تمام اون کارهایی که شما تو این برنامه‌ها میبینید، علتش این است که همه جا هیپنوتیزمه. و هیپنوتیزم علم نیست بلکه یک تکنیک علمی است که فعالیت مغز رو دگرگون میکنه، قسمت‌هایی رو به نوعی از کار میاندازه، قسمت‌های دیگری رو به نوعی دیگر از کار وامی داره و کاملا شناخته شده است. یعنی مسئله هیپنوتیزم هیچ رازی نیست. اتفاقا به دلیل آگاهی‌هایی که در این زمینه داریم و روشن بودن مسئله، اصولش تا اونجاست که تو یک ساعت میشه یادش گرفت و تجزیه و تحلیلش حتی تو 5 ساعت هم ممکنه. و متاسفانه نه تنها در کارهای حق بازی و شیادی، در کار روانشناسی بیشتر این کنفرانس‌های 2-3 روزه‌ای که شما رو میبرند و عوض میکنند، تقریبا در تمام موارد شما به درجات مختلف هیپنوتیزمی. و در حالی که میتونه در زمینه‌های مفید باشه، به هر حال تکنیک و متدی است که ازش استفاده میشه، مهم ادعاها و یا انتظارات شماست که مسئله اصلی و اساسی و تجارتی است که اونا دارن با این پول ها میکنن. بنابراین موضوع هیپنوتیزمه. یعنی شما و به همین جهت است که تمام اونها که اگر بهش نگاه کنید شما میبینید آدم‌ها رو در یه شرایطی جمع میکنن، بیشترش به صورت جمعی، فعالیت‌های خاصی رو دارن که دقیقاً میدونیم در هیپنوتیزم ما ازش استفاده میکنیم برای هیپنوتیزم کردن افراد. حداقل به راحتی میتونم بگم بیش از 16 هزار نفر تو کلاس‌های مختلف من، بیشترشون در لس آنجلس و بعد در سراسر جهان که من رفتم، دوستان هیپنوتیزم کردن و هیچ مشکلی هم در این زمینه هم. اما کار یه کار مشخص معین تکنیک علمی است، درست مثل اینکه شما پشت هر ماشینی بشینید، مادام که کلید رو داشته باشید و راه بیفتید توی اتومبیل رو هدایت کنید، نه معجزه ای کردید در حالی که شما یه کامیون 18 چرخ رو به حرکت درآوردید. این به خاطر توانایی شما نیست، استفاده از تکنیکی است که این کامیون رو راه انداختید. و دقیقاً مسئله هیپنوتیزم اینجاست. بنابراین تمنا میکنم دقت کنید تو تمام این بازیهایی که میشه مسئله هیپنوتیزم، حتی مطلبی که آقای دکتر اشاره فرمودن و جنبه فیزیکی و علمیش رو اشاره کردن که از روی آتش رفتن، بدون تردید یه عمل فیزیکی است، هیچ معجزه ای نیست، هیچ توانایی مغزی نیست. به همجاست که همطور که اشاره کردن اگر یه آهن اون زیر بگذارن با همون درجه حرارت زغال، هر کی از اونجا رد بشه پا نخواهد داشت، در حالی که اگر نیروی مغز بود باید با همون حرارت کنار می آمد. اما اینکه من جرأت کنم از روی آتش برم برای بسیاری از ما عمل مشکلی است و اینجاست که هیپنوتیزم کار میکنه. به همجاست که بسیاری از مردم در اینجا جرأت میکنن و میرن و بسیاری نمیکنن. ولی هیپنوتیزم تأثیرش در فرستادن این آدم ها روی آتش هست و عملی هم که انجام میگیره توجیه فیزیکی داره، بنابراین معجزه‌ای در کار نیست. یعنی از روی آتش رفتن عادی است. به همجاست که در همین دانشگاه MIT استادی که روی این کار مطالعه میکرد، بسیاری از دانشجویان رو بدون که بدونن موضوع چیه از رو همون چمن گذرون، چشمای بسته بودن از رو آتش رد شدن که اصلا مثلا موضوع چیه، خبر از این نداشتن که اصلا در چه آزمونی هستن و بنابراین پای هیچ کس نمیسوزه، اما از اینکه باور داشته باشه یا نداشته باشه، مهم این است که جرأت رفتن بکنه. بنابراین مسائلی از این قبیل در دنیای امروز شناخته شده است و دیگه قرار نیست ما گرفتار بازیاش بشیم. دو تا موضوع علمی هیپنوتیزم و قانون فیزیکی رو درآوردن و از توش یک ماجرایی درآوردن که ما از روی آتش رد میشیم به دلیل توانایی‌های ذهنی، در حالی که اگر شما هزار جور سوال دیگه بکنید یا هزار جور راه دیگه جلوشون بگذارید، در تمام اونها مسئله منتفی است. بنابراین چیزی که فقط یک بازی است، بنده هر کدوم از شما که قوی ترین آدم هستید رو صندلی بشینید، من نمیذارم شما از رو صندلی بلند بشید، فقط اجازه میدید با انگشتم بگذارم رو پیشونی شما. برای که من با انگشتم رو پیشونی شما بذارم و نگذارم شما کمرتون خم کنید، شما نمیتونید بلند بشید، من نیروی ندارم. هیچ کدوم از شما، شما قوی ترین مرد روی زمین باشید، من با انگشتم مادام که اجازه بدید این رو فشار بدم و این رو حرکت دارید بگذارید شما رو در شرایطی قرار بدم که ستون فقرات شما مستقیم بشه، شما امکان بلند شدن از رو صندلی هم ندارید. اما این نیروی من نیست، چه قانون فیزیکی است، چه قانون بدنه که قرار نیست اینا رو ما با هم اشتباه کنیم. به همین جهت است که شما چیزی که می‌بینید یکی جراحی فیلیپینی، جراحی فیلیپینی است که شما رو می‌خوابونن و بعدن دست می‌کنن تو دلتون و چیزی که اونجا هست رو در میارن. کاری که اینا می‌کنن، دوربین‌ها رو گذاشتن، دوربین‌ها نشون میده که اینا دستی تو شکم کسی نمی‌کنن، فقط اینا کسانی هستن که خیلی راحت می‌تونن مچ دستشون رو بشکنن. بسیار از آدم‌ها راحت هستن. بنابراین شما از اینجا که نگاه می‌کنید فکر کنید دست توئه، وارد که دست این وره. و بعد از یه مدتی که یه کارایی میکنن، این کنار یه مقدار ماده قرمز گذاشتن با پنبه و یه تیکه عجیب و غریب، مثلا یه تیکه گوشتی که از یه جای کنده شده و این از اونجا در میاره. دوربینا کاملا نشون میده حقوق بازی تمام و کمال، در حالی که در فیلیپین صبح تا غروب همین دارن معالجه روحانی میکنن و یه ماده‌ای که شما رو اذیت میکنه از تو دلتون دارن بیرون میارن. مورد دوم مسئله بیماری و شفاست که بهش اشاره کردن. ماجرای بیماری تعریفی داره و این ماجرای بیماری که تعریفی داره وقتی که اتفاق میفته بدنی است که بیمار میشه و این بدنی که بیمار شده به گونه ای میتونه بهبود پیدا کنه. البته این نکته رو عرض کنم چون آقای دکتر بهش اشاره کردن، فقط توضیحه برای که مطلبشون درست است. بدن به عنوان یک موجود حیاتی در حال رشد توانایی تغییر خودش رو داره و به همجاست که همینقدر که شما غذا بخورید یا کاری داشته باشید روش کنید، به همجاست که اگر زخمی داشته باشید بدون که هیچ کاری بکنید مرهمی روش بگذارید خودش رو معالجه میکنه. بنابراین ولی در حد پذیرفته شده قوانین سلامت خود هست. به همجاست که در کودکان بیش از نیمی از بیماری ها خود به خود میتونه خوب بشه، نه به خاطر اینکه نیروی روحانی در کاره، نه به خاطر اینکه زمینه روانی در کاره. اصلا کودک خبر از آسیب درونی خودش نداره، حتی درد نداره، بیماری است بدون درد اتفاق میفته، بعدن معالجه میشه. در آدم بزرگسالم هست. به همجاست که وقتی صحبت از این میکنن که کسی فلان کس سرطان اینجوری داشت و خوب شد، اولا یک از نظر علمی میگن ما هنوز نمونه مستند علمی ندیدیم. دوم برفرض که باشه عجیب و غریب نیست. از هر 1000 تا 10000 تا بدنی که سرطان رو به وجود آورده میتونه خودش رو معالجه کنه، ولی نه به خاطر جنبه‌های روحانی و یا غیر علمی و غیر مادی، بلکه مکانیزمی که موجب بیماری شده به صورت عکس میتونه عمل کنه که در طبیعت کاملا عادی و معمولی است. بنابراین مسئله بسیار متفاوته. اما شما از 1000 بیماری مخصوصا وقتی به حدی میرسه، ای بسا 999 تاش برگشت و بازگشتی نداره و ماجرای شفا برمیگرده به استفاده از آنچه که در دنیای علمه. در سال 1900 متوسط عمر مردم امریکا 46 بود و امروز نزدیک 80. و با وجودی که قتل بیشتر شده، خودکشی بیشتر شده و مواد مخدر بیشتر شده، چرا 34 سال به عمر مردم امریکا اضافه شده؟ به خاطر دواست، به خاطر کار پزشکی است که صورت گرفته. و همونطور که آقای دکتر اشاره کردن، آنچه که به عنوان پزشکی و حاشیه است معلومه 1%، 2%، 5%، 10% اینجا اونجا کار داره، ولی این پزشکی نیست که مردم را از مرگ نجات بده و طول عمر انسانی را ظرف یک قرن احتمالاً 90% بالا ببره. حد اکثر هنرش میتونه 2 روز، 3 روز کار بهتری بکنه و تازه اون هم که اتفاق میفته دقیقاً و کاملاً در چارچوب قوانین علمی است، نه اینکه به یک بار اتفاقی صورت بگیره و آدمی سالم میشه. امیدوارم جسارت منو ببخشید. شما هر باور مذهبی که دارید لطفاً و حتماً اعتقادات مربوط به باورهای خودتون رو از کتابهای اصلی و مخصوصاً زندگی پیامبری رو که باور دارید بخونید تا ببینید تاریخی که پیروان و مؤمنان نوشتن، نه مخالفان، پیروان و مؤمنان نوشتن. شما در اونجا میبینید هیچ اتفاق عجیب و غریب نیفتاده. بیماریشون، شفاشون، دردشون، گرفتاریهاشون همه و همه در چارچوب بقیه مردم بود و زندگیشون که نگاه میکنید همینه. و ماجراهای معجزات اگر با یه دقتی نگاه کنید، اولا یک اصلا 95% اونا مطلقا نمیتونست اتفاق بیفته و اتفاق نیفتاده به دلایلی که میشه در اون حوادث پیدا کرد. و اون مواردی هم که احتمالا شکی وجود داره، یک میشه توضیحش داد که چه بوده که در بسیاری از موارد داده شده و تازه فایده برش مترتب نبوده و فرقی نکرده. بنابراین مطلبی که اهمیت داره اینه که شما وقتی که درباره مسئله بیماری و شفا صحبت میکنید، همطور که آقای دکتر اشاره فرمودن، چون موضوع مرموزه، چون مسئله هزاران هزار قسمت و تکه داره، چون رابطه های علت و معلولی ناشناخته مونده، ما فکر میکنیم که یه نیروهای دیگه در کار هستن، در حالی که شما بیاد وضعیت پزشکی، بهداشتی، تغذیه و ورزش جوامع مختلف رو بدید، متوسط عمر اون جوامع رو مشخص کرد. میشه مشخص. اینجا 80 ساله، اونجا 65 ساله، اونجا 50 ساله، اونجا 30 ساله، اونجا 20 ساله. تو افریقا مدتی قبل حتی 2 سال و 5 سال بود. هیچ احتیاج نداره شما دنبال نیروهای روحانی برید. شما اطلاعات پزشکی رو بدید، میزان بیماری ها مشخص، حتی به بیمارستان های مختلف برید، توانایی های اونها رو برای تشخیص و معالجه ببینید، میزان مرگ و میرشون متفاوت و هیچ تفاوتی در اونجا وجود نداره. یعنی وقتی که شما میتونید کاملا با یه دقتی که در جهان علم از نظر آماری معنی داره، یعنی statistically significant، اون رو بتونید پیدا کنید که جایی برای این بحث و گفتگوها باقی نمونه. اما در اینجا یه حقه بازی تازه‌ای پیدا شده که اشاره بهش فرمودن و اون ماجرای انرژی درمانی است. اولا شما فکر مثبت و منفی دارید، احساس خوب و بد دارید، عشق و تنفر، حال خوب و بد داریم، اما ما انرژی مثبت و منفی قربونتون نداریم. آخه این دوستان فیزیکدان رو ازشون بپرسید انرژی مثبت و منفی چیه. بله وقتی شما میخواید با یه دختری بخوابید و برید، ممکنه من بگید مثبتش مال کیه، منفیش مال کیه. اگر اون دختر خوشش میاد که باز اونم مال اونم قربونتون برم مثبته، اگر حق خورده مال اون منفی میشه. آخه این چه داستانایی است که درست میگه؟ انرژی مثبت ما در این میدیم. شما وقتی که وارد میشید چون خوشگلید حال من خوب میشه، وقتی 40 دلار میدید حال من بهتر خوب میشه. بنابراین اسم این که انرژی مثبت نیست شما به من دادید. ای بسا شما اصلا اومدید اینجا از من متنفرید و دنبال یه فرصت و بهانه میگردید برای خراب کردن من. من که قرار نیست کنم از دیدن شما حال خوب پیدا کردم، در حالی که شما متنفر از من. کدام انرژی مثبت و منفی؟ اصلا پرت و پلاچ. یک دکونی باز کردیم اسم انرژی مثبت. حالا که انرژی مثبت شده انرژی شفا داریم. بنابراین من تو تلویزیون میشینم و مردم را از راه دور شفا میده. بنده خودم شنیدم 2 هفته قبل مادری گفت پسر من مریضه ولی به این چیزا باور نداره، ولی از جلو تلویزیون رد میشه. فکر کنید چی گفت؟ نه، میخوره بهش. و درست. یعنی مهم نیست همینقدر که تو اتاق باشه، انرژی میاد. خب آخه شما یه توضیح هم طور که فرمودید برای کدام انرژی، یعنی این چه داستان عجیب و غریب است و حق بازی است و بعدم تعجب آور است که ما فکر کنیم یه کسی انرژی داره. بله دست ماها همونطور که تان اشاره کردند و بندم گفتم یه حاله‌ای داره، برای که یه بدنی است، این بدن که همینجا تمام نمیشه، حرارت داره، تاثیرات دیگه داره، شما بهتر میدونید، ازش خبر دارید، اصلا برخی از وقت با یه چیزهای دیگه یه حالات مختلف و متفاوتی پیدا میکنید. بسیار طبیعی است که دست، ما امواج شیمیایی مغز داریم، امواج الکتریکی داریم، ولی در این حال امواج مغناطیسی است. بسیار از ما وقتی دست رو دستگاه میذارن نشون میدن که از آدمای دیگه امواج مغناطیسی بیشتری دارید. بسیار طبیعی است، در طول تاریخ هم یاد گرفتیم هر زمان که من و شما دردی داریم دست روش بذارید و هر زمان که شما هر جاتون درد میکنه روش دست بذارید، علت این که اتفاقی که میفته اینه که سیستم عصبی خبر درد رو کمتر مخابره میکنه. حالا اگر باور دارید که این دست شفا بخشه، اگر باور دارید که این دست مادر مهربان یا پدر مهربان شماست، این درد رو تخفیف بیشتری میده، برای که اون باور هم شروع میکنه کار کردن، درد رو حس نکردن. همطور که شما کسی رو میبینید دردی رو که داشته از یادتون میره، معناش این است که حضور و وجود او کار درد و بیماری رو کارش نکرد. اما توجه شما که از نظر ذهنی میدونیم چگونه است، انرژی روانی از اون منطقه‌ای که درد داره میره کنار، وارد اون منطقه شادی آفرین میشه. برای شما با دیدن یه آدمی در حالی که درد داشته رو تخت بیمارستان افتادید، برای 7 دقیقه 10 دقیقه اون احساس رو نمیکنید، ولی معناش این نیست که از جانب او چیزی اومده. بنابراین بسیار عادی است که برخی از آدم‌ها این بارو دارن و دستگاه هم نشون میدن. معلومه وقتی به بدن شما دست میزنن شما احساس گرمای بیشتری میکنین. حتی شما میدونید بسیاری از آدم‌ها هستن که وقتی دستشون میگیرید بدن گرمی دارن، یه ده بدن احتمالاً سردی دارن. و این مسئله وقتی که یه کسی ازش بخواد استفاده کنه و شما هم با یه نظام باورها و اعتقادات اونجا باشید، معلومه روتون اثر موقتی داره، بیماری رو معالجه نمی‌کنه مگر مورد استثنایی که از بین بردن درد خودش معالجه بیماری است، اما درد رو میتونه تخفیف بده. شما میتونید این رو به هر صورت و شکل فرم و دیگری هم داشته باشید که شما میدونید در فرض کنید وقت جنگ، در وقت انقلابات از اون چیزی که به عنوان روح جمعی استفاده میکنن و کاملا میتونن ذهن رو متوجه جنبه‌های دیگری کنن و در نتیجه شرایطی رو به وجود بیارن که من و شما در اونجا اذیت نشیم. بنابراین موضوعی به اسم انرژی درمانی وجود نداره، در حالی که شما میدونید همه چیز تاثیر درمانی داره. شما راه درمانی دارید، بو درمانی دارید، موسیقی درمانی دارید، شما میتونید ورزش درمانی دارید، دارو درمانی دارید، روان در معلومه. اما مسئله اینه که یکی از این درمان ها در 95% موارد رو 95% بیماری اثر میکنه، برخی از اینا رو 1000 بیماری ها 1% اثر میکنه. بس فقط اونجاست. ولی شما من بگید آب درمانی بشه، شما بگید هوا درمانی بشه، امروز اصلا میدونیم خنده درمانی، شما بیستید به خندیدن بعد از مدتی حالتون بهتر میشه، برای که تغییرات مغزی رو گرفتن و معلومه. بنابراین ما به دلایل مختلف بیمار میشیم. چرا بیمار میشیم؟ برای که غمگینیم. چرا از بیماری در میایم؟ برای که شادیم. اینا که اصلا چیزای عجیب و غریبی نیست که من اینا رو وابسته و مرتبط کنم به دنیای روحانی یا به مسائل عجیب و غریب. همه اینا در چارچوب قواعد و قوانین شناخته شده یا مشخص معین علمی است. بنابراین چیزی به این صورت من و شما نداریم. یا فرض کنید داستان دعا. شما دو تا نظر راجع به دعا میتونید داشته باشید. یکی این که وقتی من دعا میکنم زمینه ای رو فراهم میکنم که خوشبین باشم، مثبت باشم، امیدوار باشم، نگران نباشم، وحشت زده نباشم، احساس راحتی بکنم، به دنبال کاری باشم. معلوم همه اینو اثر میکنه، همه اینو اثر میکنه. بنابراین اگر شما من بگید من دعا خوندم و حالم بهتر شد، دعا خوندم و احساسم، مثلا بحثی با این ندارم. اما اگر شما معتقد بشید که دعا به گونه‌ای که شما صحبتشو میکنید میره و دگرگونی‌های در جهان طبیعتی که در چارچوب ذهن شما از نظر دعا هست رو به وجود میاره، میدونید با وجودی که در این زمینه ظاهرا مطالعاتی کردن ولی همه نشون دادن که همونطور که اشاره کردن از نظر متدولوژی و نتیجه گیری مطلقاً معنایی نداشت و به هیچ وجه اثری نکرد. بنابراین اون چه که مطرح است معلومه، ولی اگر شما مقصودتون از دعا اینه که من یه ذهنی پیدا میکنم و مغزی پیدا میکنم که به یه امنیت و آرامشی میرسه که درسته، به دلیل این امنیت و آرامش سیستم به جای اینکه سوزش و سوختن بیخود انرژی داشته باشه متوقف میشه، از همه قسمت‌های مغز من خبر و اطلاع رو میگیره، نظر و تصمیم واقع بینانه به من میده، در این حال به خاطر اینکه کل وجود در مسیر رشد و تکامله به من فرصت احساس بهتر و رشد و تکامل. من کاملا باش موافقم، همونطور که بدون تردید روزی که گفتن عکس آقا رو شما میتونید در ماه ببینید، معلوم آدمایی که باور داشتن عکسو میدن، چون این چشم نیست که عکسی رو میبینه، این مغزه که میبینه و هر زمان که شما بخواید میتونید ببینید. همین اکنون که ابر هست برید لطفا نگاه کنید، بخواید دنبال پدر مادرتون تو ابرا بگید، حتما بعد از مدتی پیدا میکنید. این معناش این نیست که پدر مادر شما تو ابران، معناش عبارت از این است که شما دلتون میخواد ببینید و میبینید. آخه مسائلی به این روشنی که قرار نیست من و شما رو همچنان در دنیای امروز بازی بده. یا فرض بفرمایید آنچه که به عنوان کار دوستان دراویش ماست، بنده اجازه گرفتم از آقای اردلان و ایشون هم در نهایت لطف و بزرگواری به من این اجازه رو دادن، یه صحبت 5 ساعته درباره دراویش قادریه داشتم که دراویش قادریه تقریبا در ایران بیشترین کارهای عجیب و غریب رو میکنه و کاملا در اونجا نشون دادم دو چیز رو. یکی اینکه آنچه که در اتفاق میفته فقط یه هیپنوتیزمه، کاملا هیپنوتیزمه و دقیقاً بدن در شرایطی قرار میگیره که اصلا درد و مخابره نمیکنه. شما امروز میدونید که در ایران خانومی عمل سزارین رو با هیپنوتیزم انجام داده. شما میتونید کاملا با هیپنوتیزم زایمان که بسیار طبیعی است، در انگلستان بسیاری از دندانپزشکان از طریق هیپنوتیزم استفاده میکنن و بیمارانشون رو معالجه میکنن. احتیاج یعنی اون درد شدید رو میتونه از بین بره. ما کاملا از طریق هیپنوتیزم میتونیم درد رو بذاریم کنار. پس بنابراین شما خیلی راحت میتونید تو هیپنوتیزم ضربه چاقو و کارد بخورید و هیچ چوریتون نشه. دوم، کاملا میشه جریان انعقاد خون رو چند برابر بیشتر کرد، یعنی خون به این راحتی ریخته نشه. بنابراین با وجودی که شما ممکنه که چاقویی به خودتون بزنید اونقدر خون نمیاد. سوم، کاری که به راحتی میشه کرد، یعنی حتی میشه رگ ها رو بست، یعنی دقیقاً میدونیم فعل انفعال مغز در شرایط خاصی چه هست. بنابراین هیچ معجزه‌ای در اونجا نیست. اما اگر شما این فیلم رو ببینید که تمنا میکنم ببینید، شما این رو میبینید که دو آدم عادی و معمولی که البته جسارت من حتما خواهید بخشید، وقتی به ریخت و شکل و کارشون نگاه میکنین، افرادی هستن معلومه با آگاهی کم، اطلاع کم، به حال زندگی بعد حتی مثلا به بهداشت خودشون نرسیدن، حتی چند تایی از اینا حتی یه دندون سالم در دهانشون نیست و بعدن وارد یه چرخشی میشن که دقیقاً بنده هر کدوم از شما رو که بخواید ظرف 5 ثانیه و بعدم 1 دقیقه که سرتون رو میچرخونم میتونم تو هیپنوتیزم ببرم. احتیاج در این همه بچرخید، مخصوصاً با اون روح جمعی با استاد دفی که میزنن که دقیقاً یه سیستم ریتمیک داره، با نفس کشیدنی هست، با موهای بلندی که یا خودشون یا دیگران دارن که حرکت اون دقیقاً چشم رو که ضعیف‌ترین عضلات داره به حالت هیپنوتیزم برای هیپنوتیزم میشن. بنابراین همه اون کارا تو هیپنوتیزم. اما نکته مهم اینه و تمنا میکنم اینو دقت کنید، چون این از آقای اردلان توی جمعی که توی بیورلی هیلز های اسکول بود که امریکایی‌ها بودن پرسیدن، با اون اینه که این آدم ها میرن تو اینجا 1 ساعتی درگیر این فعالیت ها هستن، به خدا میرسند، چون میگن به حقیقت میرسند، به عشق، که این گفت عشق میرسند. پس من رفتم 1 ساعت خدا رو تجربه کردم، حقیقت رو لمس کردم، به عشق الهی رسیدم. اما یه نفر از امریکایی‌ها پرسید از ایشون که این آدم‌ها وقتی از اینجا میان میرن خونه چه تفاوت و تغییر میکنن؟ گفت هیچ. یعنی آخه چطور ممکنه من هفته یه دفعه دو دفعه برم با خدا و عشق و حقیقت در ارتباط باشم بعدش هیچ تأثیری تو زندگی من بعد از 40 سال نداشته باشه؟ اصلا نمیخوام راجع به خودم حرف بزنم. بسیاری از دوستان هستن که حرفشون هست که فلانی اومدیم کلاس تو درباره پرورش تنتره در یه ایمای خوب بودیم، حداقل کلاس کوفتی من برای 1 ماه یه پدر و مادری رو در رفتارش سر کمک میکنه. شما به حقیقت رسیدید، به خدا رسیدید، به عشق رسیدید، بعدش برمیگردید هیچی. خب پس معلومه یه بازیه و درش هیچ چیز نیست. قرار نیست من و شما خودمون رو گرفتار کنیم. یا داستان رقص سما که حالا همطور که اشاره کردن مد شده. مولانا یه موجود حیرت انگیز، مولانا یه مرد باور نکردنی است از نظر دانایی و آگاهی، اما درست مثل این کسی فیزیکدانه اما احتمالاً در زمینه‌های دیگه کاری نکرده، یک کسی که شیمیدانه و بله به بازی، ببخشید گرچه همون بازی و موضوع این مطالب یه بازیه، مثل بسکتبالی که من شما درست کردیم. ما اومدیم یه چیزی به اسم بسکتبال درست کردیم. در این هنر هست، علم هست، مهارت هست، استعداد هست، توانایی‌های حیرت انگیز هست و بنابراین شما مسابقه لیکرز رو می‌بینید و فرض کنید یک کسی مثل کوبی، شما در اونجا یه چیزایی میبینید، 2 ساعت هم مات و مبهوت میمونید. برخی از وقت دوستانی از جمله پسرای من که منم میبردند و میبرند، هزاران دلار هم ممکنه پول بدید که این بازی رو تماشا کنید، اما از اول تا آخر میدونید گیم. و درسته که یکی از دیگری بهتر و برتره. دقیقاً این اتفاقی است که در این اشعار افتاده. یعنی از این اشعار استفاده کردن، حرف تازه، مطلب تازه، ایمای، اشاره‌ای، صنایع مزدصرف به کار بردن لغات، واژه‌ها و از توش چیزی ساختن و پرداختن رو بالا بردن، ولی معناش این نیست که اینا تنها کسانی هستن که به حقیقت رسیدن، برای که اشکال کار این است که این بزرگان ما کوچکترین حرفی درباره کار درست پرورش و تعلیم تربیت که مسئله بودن و نبودن انسانی ندارن، کوچکترین دفاعی برای دفاع از زنانی که زیر دست و پای همه له و لورده می شدن و فاجعه بود نکردن، حتی اتفاقات دوربر خودشون بهش اعتراضی نکردن. یعنی اون چیزی که مطرح است، شما چطور می توانید به همه حقایق جهان رسیده باشید اما نبینید این همه ظلم رو به زن، این همه ظلم رو به بچه‌ها، این همه ظلم رو در نظام اقتصادی و سیاسی، این همه ظلمی که حتی در اون ایام مغولا از این ور اومدن و یه چیزی نزدیک 2 میلیون نفر رو درو کردند و رفتن، صدای شما در این زمینا در نمیاد، ولی شما به حقیقت و عشق و همه چیز رسید. آخ قربونتون، هر چیزی جای خودش رو داره. من اگر کسی هستم که کمی 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 درباره مسائل روانی اجتماعی میدونم، قرار نیست درباره دندان پزشکی اظهار نظر کنم، قرار نیست درباره پزشکی حرفی بزنم، قرار نیست درباره مهندسی حرف بزنم. من برادر من حرف میزنه یا چیزایی میگه، اصلا نمیفهمم بحث مهندسی و فیزیک و اینا چه هست، مثلا کاری به این کارا ندارم. به همه هر کسی رو باید در جایگاه و پایگاه خودش قرار بده. حالا رقص سما چیه؟ خیلی ساده است. بچهای کوچولوی ما اینو یاد گرفتن، برای که از نظر علمی 4 تا عاملی که لذت رو به اصطلاح حظ و کیف یا انجویمنت، این پلیجر رو به انجویمنت تبدیل میکنه، تغییرات حسی. بچهای کوچیک هم یاد گرفتن دور خودشون میچرخن، بعد از اینکه همه چی تکون میخوره خوشحال میشن، میخورن زمین، دور پا میشن، دور خودشون میچرخن، بعد از اونم دنگی سرشون این ور اونور میخوره، گریه هم میکنن، ولی باز پا میشن. شما هر وقت که دلتون خواست دور خودتون بچرخید، رکیک ترین حرفای جهان رو بزنید، بعد از 3-4 دقیقه حال روحانی پیدا میکنید. علتش هم بسیار روشنه، برای اینکه خونی که از اینجا هست وارد مسیری میشه، سیستم بالای پروتال لوب شما رو آرام میکنه، شما راحت و آسوده میشه. این هیچ ارتباطی به سما نداره که ما میچرخیم به این کاری میکنیم. علت هم که این دامنا رو میپوشن برای که این ماجرای سرگیجه رو برای خودشون و بقیه بیشتر میکنن. موهارم برای همین جد است که عرض کردم نقشی تو این زمینه ها داره. آخه اینا رو که میشناسیم، قرار نیست من شما فکر کنیم یه آدمایی دارن یه جوری با این چرخشا به خدا و حقیقت میرسن که مطلقا نیست، برای که دنباله موضوع نخواهد بود. مسئله آخری که اجازه بدید عرض کنم و ازش بگذارم، این داستان مدیتیشن و مراقبه است. ببینید اون لایه آخر مغز ما، نیو کورتکس، طی 2 تا 3 میلیون سال گذشته از همه جهان و همه موجودات جدا شد و یه تیکه روی خودش فرانتال لوبی رو درست کرده و گذاشته که اون یک توان بیشتر نداره. 2 تا 3 میلیون سال قبل، 2 تا 3 میلیون سال قبل. و اون اینه که توانایی داره که از قائص زمینه تجرید و انتزاع استفاده کنه و آینده رو پیش بینی کنه. تمنا میکنم دقت کنید، یعنی اون تیکه بالای 2-3 میلیون ساله مغز ما توانایی پیشبینی آینده رو داره و بنابراین وقتی پیشبینی آینده رو میکنه، با وجودی که بیشتر پیشبینی‌های ما لذت بخشه، نگران میشه. بنابراین انسان یه مفهومی داره به اسم نگرانی، استراب، انگزایتی، پانیک، فوبیا، که در حیوان نیست. حیوان ترس داره، فیر یعنی خطر واقعی، خطری که واقعی و خارجی است. انسان هم ترس داره، فیر یه پدیده طبیعی است و خوبه. اما استراب نگرانی است راجع به آینده. هیچ حیوانی نداره، هیچ سگی، هیچ گربه‌ای نمیشه نگران آینده باشه. یعنی ببینید سگتون غمگینه، هر شب تو داری پس فردا میری مسافرت یا 2 روز دیگه ممکنه من غذا نداشته باشم. حیوانات لاک شدن، بسته شدن در حال و ابدیتی وجود نداره، فردایی موجود نیست. بنابراین روزی که من و شما این قسمت بالا رو داریم، به من و شما میگه پیش بینی کن. اگر به دلیل آسیبا مسئله استراب و نگران باشه، از پا در میای. اگر نباشه، ما میتونیم آینده لذت بخش رو پیش بینی کنیم و بنابراین حتی با این امید هست که کار میکنیم، فعالیت میکنیم، 20 سال مدرسه میریم، برای که اون جنبه مثبت خودش رو وجود داره. مدیتیشن چه میکنه؟ مدیتیشن کم و زیادش اون قسمت بالا رو از کار میاندازه، یعنی اون چیزی که انسان شدن رو طی 2-3 میلیون سال گذشته براش تعریف پیدا کرده. چون انسان حیوان ناطقه، انسان حیوان عاقله، انسان حیوان خندانه، انسان حیوان ابزارسازه، انسان حیوان اجتماعی، انسان حیوان سیاسی، همه از نظر علمی زیر سوال رفت. و تقریبا کنار گذاشته شده. تنها تعریف انسان، انسان توانایی پیشبینی و برنامه ریزی آینده رو. این آخرین تعریف انسانه که برمیگره به این تیکهی که در هیچ موجودی غیر از انسان نیست. شما از طریق مدیتیشن رو از کار میانوزید، بنابراین حال رو از آینده جدا میکنید به صورتی که وجود نره. آزمایش‌های علمی فراوون تو جراحی ها مجبور شدن قسمت فرانتال لوب آدم ها رو برداشتن. بعد اومدن باشون صحبت کردن، وقتی بهشون گفتن بعد از ظهر میخواد چیکار بکنید، همینجوری ایستادن. بهش گفتن فهمیدی از تو سوال من چی بود؟ گفتم امروز بعد از ظهر میخواد چیکار کنی؟ گفت بله، سوال شما از من این بود که امروز بعد از ظهر میخوام چیکار کنم. هیچ معنایی براش نداره، هیچ فردایی نیست. بسته میشه، حال رو ابدیتی میبخشه که صفره و وجود نداره. بنابراین ماجرای مراقبه به دلیل آرامشی که میده و احساس خوبی که میده حتما ضروری و لازمه، ولی برای 20 دقیقه، نیم ساعت. بنابراین اون کسانی که در هند امروز 6 ساعت و 8 ساعت و 10 ساعت و یه آدمی که فرض کنیم 15 ساله تو این حالت ها هستن، هیچ یک گیاهند و یا یک حیوانی هستن که خشک شده. حالا جالب اینه که بسیاری از ما، مخصوصا از دوستانی مانند چاپرا، حالا اینا رو از هند آوردن و به خورد این امریکایی گرفتار دادن و امریکایی فکر کنه کشف بزرگی کرده. درست استاد دانشگاه هارواردی که LSD مصرف کرد، خواستن از دانشگاه بفرستنش بیرون و بنابراین رفت هند و بعد از مدتی برگشت و اون کتاب معروف بی هیر ناو نوشت، فکر شاهکاره و اون یکی اون بالا رو از کار میندازه. یعنی اون چیزی که انسانیت ماست. بنابراین وقتی به شما میگن داستان مدیتیشن، معلومه همه چیز سر جای خودش خوبه. من بیقرار، من گرفتار، من مضطرب، مدیتیشن یکی از بهترین راه هاست. اصلا بدن احتیاج به چنین استراتژی داره، ولی انسان که نباید بیاد اون چیزی که انسانیت او باش معنا پیدا میکنه از خودش دور کنه و دلش خوش باشه که ما یه کاری کردیم. بنابراین تمام این بازی هایی که چرخیدن دور خود هست، در حقیقت اون کاره و هیچ امتیاز و اهمیت خاصی هم در زندگی من و شما در معنایی که بسیاری از اوقات آدم ها ازش انتظار دارن نداره. بنابراین امید من این است که بدونید ادعاهای از این قبیل که بعدا ساعت دیگه یا برنامه بعدی یا صحبت بعدی بهش اشاره خواهم کرد، واقعا معنایی نداره. هر کدوم از اینا رو که با یه دقتی به دنبالش برید، من فقط اشاره‌ای بهش کردم، خواهید دید که چقدر خالی و تو خالی است. و بنابراین آدمایی که درباره این موضوعها و مسائل حرف میزنن، غالبا آنچه رو که میگن فقط یک بازی است، یک سیاه بازی است، یک خطای حسه، یه خطای احساسه، یه خطای ذهنه، یک دو توجیه و تعریفی داره. و بگذارید راحتتون کنم، اونطور که در صحبتهای استادان خوب عزیزم بود، ما در دنیای واقعیت و طبیعت در دنیای زندگی میکنیم که نه حالا بر اساس فیزیک نیوتونی یا کوانتومی، در مفهوم ارتباطی من و شما تکلیف کار مشخص. حالا وقتی که شما به ذره و لحظه میرسید ممکنه بحث دیگری باشه، ولی وقتی شما به زندگی عادی و معمولی میرسید، من و شما کوشش در جهت شناخت واقعیت و ایجاد یه ارتباطی با این واقعیت میکنیم تا بتونیم آنگونه که هدف و برنامه داریم زندگی کنیم. و متاسفانه مواردی از این قبیل که غالب اوقات آدم ها فکر میکنن به عنوان کارهای عجیب و غریب هست و 5-6 تا دیگه شم ساعت دیگه خدمتتون عرض میکنم، همه و همه مورد مطالعه قرار گرفته و همه چگونگیش، اشکالش، ایرادش، بازی خودش در خودش مشخص شده است و به راحتی اگر بخوان میشه کاملا اونها رو نشون داد و ثابت کرد که چنین نیست. فرض کنید کسی که انرژی درمانی میفرسته یا کسی که فرض کنید مردم رو شفا میده، همطور که میدونید شما اگر به این محیط‌های مذهبی برید، اما اینا بیماری‌های خاصی رو شفا میدن. علاج هم نیست، دقیقاً این بیماری‌ها رو می‌شناسیم. زمینه سایکوسوماتیک داره یا مسئله اصلی و اساسیش درده و یا سیستمی است که می‌تونه درد رو مخابره نکنه. درست پس که من شما برن تو اتاق عمل بیهوش اون می‌کنن، کار رو به شکم می‌اندازن، صدامون در نمیاد. دایرش محدود. ولی اگر شما برید سراغ اینا بگید نمی‌خوام هیچ معجزه‌ای بکنی، تنها کاری که می‌کنی احتمالاً این ناخن منو که کجه درستش کن یا قطعش کن، این کفش منو که قهوه‌ای مشکی کن، این تمام نیروهای روحانی از ذهنم چه کاری بر نمیاد. اما کور شفا میدن، کر شنوا میکنن، مردم رو از روی صندلی راه میندازن، همش هم تو هم چارچوب محدوده. تازه بالا اگر این کارو میکنید، قربونتون، شما که مرد خدایید، شما که به حقیقت رسیدید، راه بیافتید تو بیمارستانو همه رو نجات بدید، در بیمارستانا رو ببندید. آخه چرا تمرگیدید اونجا؟ ما باید بیم سراغ شما. من بدونم که میتونم بیماری مردم رو از بین ببرم، مردم از مرگ نجات بدم، تمرگیده باشم، پاشیده افریقا، چرا میرید سراغ پولدارا؟ چرا آخر کار باز پول میگیرید؟ آخه این داست بله شما که اصلا احتیاج ندارید همچین نیروی دارید همچین نیروی خدادادی که شما میتونید بیمار رو شفا بدید نشستید چه میکنید؟ آخه شما ببینید هیچ اینا با هم میخونه بعد برید تو زندگی اینا تو نزدیک باشون بشید برید باشون واقعا رویتون هست برید من میخوام یه قرارداد با تو ببندم یه سرمایه گذاری رو تو بکنم بعد بازی ها و حق بازی هاشون رو ببینید یعنی اصلا حیرت خواهید کرد که چگونه من و شما رو در دنیا امروز گرفتار کردن همونطور که اشاره کردن استادان خوب از من یه مقدار با چشم باز کرد یه ذره اوضاع رو ارزیابی کرد اینها رو با